دگان از مؤمنین و مؤمنات، امام راحل، شهدا، علما، صلحا، دو فرزند امام راحل، خدایا رفتگان این جمع حاضر مورد رحمت خاصت عنایت بفرما. توفیق تربیت اسلامی خودمون، خانواده هامون بمون عنایت بفرما. خدایا توفیق انجام وظیفه در تمام مراحل زندگی در رکاب امام زمان علیه السلام عنایت بفرما. بالنبی و آله
هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
شبتون بخیر، شبتون به آرامش، شبتون به سلامتی ان شاء الله. قبول باشه زیارت جامعه کبیره که با نوای حجت الاسلام امیری در برنامه خلوت انس شنیدیم و زمزمه کردیم. چه آرامشی به انسان دست میده بعد از دعا و نیایش و مناجات با خداوند بزرگ، و بعد از اینکه این چنین زیاراتی رو زمزمه میکنه، محصلش آرامش هست. امیدواریم که قبول باشه. التماس دعای خیرم داریم از همه شما عزیزانی که دستی به دعا دارید. امیدواریم که دعاهاتون به هدف اجابت برسه. همچنان با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. باز هم خدمت شما فرارسیدن سوم خرداد ماه، سال روز فتح خرمشهر رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. آرزو میکنیم که انشالله هر جا هستید تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه، و این هم همیشه با خودمون میگیم که این آرامش و امنیتی که داریم حاصل از خودگذشتگی های غیور مردانی است که با ایثار جان خودشون برای ما آرامش و امنیت و سلامتی رو به ارمغان آوردن. همیشه مدیونشون هستیم و درود میفرستیم به روح پاک و مطهرشون. بله عزیزان، ما آمده ایم که بمانیم. این جمله معروفی که بعثی ها روی دیوارهای خرمشهر نوشته بودن. برای صدام خرمشهر بسیار مهم بود چون نماد فتح ارتش بعث در آغاز جنگ به شمار می رفت. به گفته یکی از پژوهشگران عرصه دفاع مقدس، بعد از توقف ماشین جنگی صدام و نرسیدن به فتح سه روزه خوزستان، دستگاه تبلیغاتی رژیم بعث به اشغال خرمشهر فخر فروشی می کرد. اما غیور مردان ما چه با عزت و سرفرازی خرمشهر رو از دست بعثی ها بیرون آوردن. باز هم تبریک خدمت شما سوم خرداد ماه. بخش سوم برنامه های رادیو معارف رو پی میگیریم و دعوت میکنیم که همراه باشید با سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین حسینی قمی در برنامه بر بال سخن.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد مونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا باقی نزد باقی دلی
که چرا باز نظر وارد به
خیشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. عنوان سخن ما درسهایی از نهج البلاغه امیر مؤمنان خطبه 142. خطبه دو بخش داره. شارحین نهج البلاغه فرمودن که به یک معنا این خطبه ادامه خطبه 126 هست. بخش اولش مربوط به همون مباحث خطبه 126 هست، اما بخش دوم امیر مؤمنان سلام الله علیه عنوان خطبه اینه: من کلام الله علیه السلام المعروف و فی غیر اهلهی. این که انسان کارهای خیر رو باید به کسانی که مستحق هستن برساند، خدمتی میخواد انجام بده، کار خیری میخواد انجام بده، به اهلش برساند. حضرت میفرماید فمن اتاه الله مالا، اگر کسی خداوند به او مالی داده، با مال خودش در این چند مسیر هزینه کند. یک، فلیصل به القرابه ولی یحسن به الضیافه ولی یفک به الاسیر والعانی ولی یعط منه الفقیر والغارم ولی یصبر نفسه علی الحقوق والنوائب. امیر مؤمنان پنج مسیر برای مصرف اموال بیان می‌فرمایند. اولی می‌فرماد فلیصل به القرابه، کسی پولی داره، این ترتیب خیلی مهمه. امیر مؤمنان سلام الله علیه بی حساب و کتاب یه مورد رو مقدم نمی‌داره. اولین مصرف اموال ما فلیصل به القرابه، یعنی رسیدن به اقربا، ارحام و خیشاوندان مقدم بر همه. بارها این حدیث رو خونده ایم، روایت از وجود مقدس امام زمان ارواحنا فداه. سفیر سوم امام زمان شخصیت بزرگواری است به نام حسین ابن روح، نامه ای نوشت به محضر حضرت، سوالاتی پرسید، حضرت هم جواب دادن. از جمله جوابهای حضرت اینه، فرمودن لا یقبل الله، خداوند قبول نمی کند صدقه رو در حالی که ارحام انسان نیازمندن. این جواب وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا به سفیر سومشون حسین ابن روح فرمود لا یقبل الله الصدقه و ذو رحم محتاج، خدا نمیپذیره، قبول نمیکنه صدقه رو به دیگران، به بیگانه، در حالی که ارحام ما نیازمند هستند. ذو رحم محتاج. الان بحث زکات فطره هست، صدقات مستحبی دیگر هست، ارحام مقدمن. البته میدانید در میان ارحام مواظب باشین، تو صدقه مستحبی ما به همه میتونیم بدیم، اما در صدقات واجب یا در خمس میدانید یا در مظالم، فرمودن به کسانی که ارحام ما هستن ولی واجب و نفقه ما هستن نباید داد. واجب و نفقه رو ما باید از قبل از این حرفا زندگیشون رو تأمین میکردیم. کیا واجب و نفقه ما هستن؟ همسر ما، پدر و مادر ما، پدر بزرگ ما، مادر بزرگ ما، اولاد ما، دختر و پسر ما، نواهای ما، اینا همه واجب و نفقه ما هستن. اگر کسی هزینه زندگی خودش و همسرش رو تأمین کرد، همسر واجب و نفقه شد، خانم من واجب النفقه منه. وقتی من زندگی خودم و همسرم رو تأمین کردم، اگر در توان من هست، پدر من، پدر بزرگ من، مادر من، مادر بزرگ من، همینطور اولادای من، پسر من، دختر من، نواهای من، همه واجب النفقه، نه مستحب. اینا واجب النفقه ما هستن. وقتی واجب النفقن یعنی باید جدای از بحث خمس، جدای از بحث واجبات مالی زندگی اینها رو تأمین کرد. به هر حال مقدم بر همه در بحث انفاق بحث ارحامه. بگذارید من یه آیه قرآن هم بخونم در سوره مبارکه بقره، قرآن کریم، برای اینکه ما رو تشویق کنه به انفاق. به هر حال انفاق خیلی سخته، گذشته از مال خیلی مشکله. یه تعبیری داره آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، می‌فرماید ما بل الله العباده بشیئن. ببینید، ما بل الله العباده بشیئن، خداوند بندگان رو به هیچ آزمونی امتحان نکرده. اشد سختر من اخراج درهم، گذشت مال سختترین آزمون. امیر مؤمنان می‌فرماید سختترین آزمون ما انسان‌ها گذشته از ماله. واقعا سخته. من یادم یه وقتی در حرم امام رضا علیه السلام همین بحث رو مطرح می‌کردم، بعد از منبر یه آقای اومد گفت آقا واقعا همینطوره. خودش می‌گفت من 8 سال دفاع مقدس خط اول جبهه بودم. و من که خبر نداشتم. خودش میگم من 8 سال دوران دفاع مقدس خط اول جبهه بودم، هر لحظه جانم در خطر بود، ولی آماده بودم از جان خودم بگذرم در راه خدا تقدیم کنم. ولی میگم الان بیش از 20 سال جنگ تمام شده، افتادم تو کارهای اقتصادی، وضع مالیم هم خیلی خوبه، از مالم حاضر نیستم بگذرم. گفت منی که 8 سال از جانم گذشته بودم تو خط اول جبهه، الان وقتی به مباحث مالی مطرح میشه افتادم کار اقتصادی. و خودش میگفت وضع اقتصادیم خیلی خوبه، اما میبینم الان از مالم نمیتونم بگذرم. امیر مؤمنان فرمود ما بل الله العباده بشیئن، خداوند بندگانش رو امتحان نکرده به چیزی اشد سختتر من اخراج درهم، یعنی گذشته از مال خیلی سخته. به هر حال قرآن برای اینکه این سختی برطرف بشه، گذشته از مال برای ما آسان بشه، آیات فراوانی داره در قرآن کریم. بیش از 70 بار واژه انفاق آمده، بیش از 70 بار، از جمله سوره بقره یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید. برای اینکه انفاق آسان بشه اول می‌فرماد مما رزقناکم، ما به شما دادیم، همینی که بهتون دادیم ثروت از آن خداست. این مالی که دست ماست از هر راهی که به دست آورده باشیم مال خداست. مما رزقناکم، خدا میگه ما بهتون دادیم، فکر شما از ماست، قدرت شما از ماست، آسمان و زمین و همه امکانات مال ماست، همینی که ما به شما دادیم انفاق کنید. بعد میفرماد من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون، تا مرگتون نرسیده، قبل از این که روز قیامتی برسد که دیگه اونجا داد و ستدی نیست، ولا خلتون، رفاقت، دوستی به درد نمیخوره. نظیر همین آیه در سوره مبارکه منافقون آیه 10 هست و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکم من الصالحین. انفقوا، انفاق کنید از اونی که ما بهتون دادیم، من قبل ان یأتی احدکم، قبل از که مرگتون برسد. فیقول، در آستانه مرگ میگه لولا اخرتنی الی اجل قریب، خدایا نمیشه منو مرگمو تأخیر بیاندازی. فاصدق صدقه بدم و اکن من از صالحین. از آرزوهایی که قرآن میگه همه ماها در لحظه مرگ آرزو میکنیم، آرزومون اینه خدایا ما رو برگردون یه بار دیگه صدقه بدیم. در لحظه مرگ التماس میکنیم خدا ما رو برگرد یه بار دیگه صدقه بدیم. و اکن من از صالحین، آدم خوبی بشیم. واقعا ما خبر نداریم. این که گاهی دیدید میگیم آقا از یه ساعت دیگه همون خبر نداریم. کی خبر داره من نشستم میتونم اینجا از این منبر پایین بیام یا نه؟ شما اونجا نشستید میتونید جلسه رو با آخر ببرید؟ من همین ماه مبارک رمضان جایی بودم، ایام ماه رمضان برای سخنرانی، یا آقای مقید بود هر روز میامد مینشست مقابل ما، نفر اول تا آخر جلسه مینشست، روبروی ما مینشست. جلسه ما به افطار ختم میشد، بعد از سخنرانی ما افطاری میدادم. این آقام هر روز میامد مینشست روبروی ما، آدم مؤمن متدین، اهل نماز، حج. روز جمعه آخر ماه رمضان منبر ما تمام شد، سفره افطار رو پهن کردن، همه نشستن سر سفره. یه مرتبه دیدیم سر و صدا شد، شلوغ شد، گفتیم چی شده؟ گفتن این آقایی که روبرو میشست یه لقمه غذا تو گلوش گیر کرده. مردم ریختن، هرچی زدن، هرچی تلاش کردن، زنگ زدن، بلافاصله اورژانس آمد. اینایی که آمده بودن با دستگاه لقمه نمیشد بیرون نمی آمد، با دستگاه این لقمه رو از تو گلوش کشیدن بیرون. ولی خب چند دقیقه طول کشیده بود، تو این چند دقیقه نفسش قطع شد، رنگش سیاه شد، مردم گفتن مرد. ولی این اورژانسیا که آمدن با یه وسیله غذا رو، لقمه رو، نون و پنیر رو از گلوش کشیدن بیرون، دوباره برگشت، نفس بر نگشت ولی بهتر شد. بردنش بیمارستان، پرسیدیم چی شد؟ گفتن رفته تو کما. دو روز بعد از دنیا رفت. کسی باور میکنه؟ یه تعبیری داره من باز بخونم از آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه، در بخش حکمتها اواخر نهج البلاغه است. مسکین ابن آدم، مسکین نه به معنی فقیر نیازمند، این معنی بیچاره. مسکین ابن آدم، بیچاره انسان. مکتوم الاجل، مکنون العلل، محفوظ العمل، تعلمه البقه، تقتله الشرقه، تنبته الارقه. حضرت می فرماید بیچاره این انسان، اجلش مکتومه. هیچ کس نمیدونه کی میمیره. قرآن میگه اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة، یه لحظه جلو و عقب نمیشه. مکنون العلل، بیماریهاش پنهانه. حالا ما نمیدونیم چه بیماریایی داریم، یه مرتبه بروز میکنه. چقدر شما آدمایی میبینید جوان، من یه آماری شنیدم اخیراً، مسئول گورستان بهشت زهرا سلام الله علیها میگو آمار ما داریم، جنازه هایی که میان دفن میکنن سن و سالشون معلومه دیگه، اونجا تو سیستم خیلی پیشرفته یه ثبت میکنن. میگو عجیبه، شاید باور نکنید، الان جنازه هایی که دفن میکنن در طول یک ماه، در طول سه ماه، وقتی حساب میکنیم جوونا سنای 20 سال و 30 سال، نیمی از کسانی که دفن میشن در بیت زهرا بالای 50 درصدش جوونن، 20 سال 30 سال. الان دیدید یه طرف هیچ چیش نیست، یه مرتبه میگن فلان بیماری سرطان، دو هفته، یه هفته، یه ماه، گاهی میگه سه روز تمام شد، هیچ چیش نبود. مکنون العلل، بیماری ها مخفیه. اینایی که مخصوصا یه سنی ازشون میگذره، 40 سال، 50، اینا یه آزمایش بدن، یه چکاپ بکنن. متاسفانه ما خیلی از بیماریامونو خبر نداریم. لابد میشنوید دیگه، مسئولین بهداشت در کشور مکرر تذکر میدن، میگن خیلی از مردم الان گرفتار فشار خونن، خبر ندارن. گرفتار بیماری قندن، خبر ندارن. گرفتار کبد چربن، خبر ندارن. یا آزمایش بدین اون وقت معلوم میشه. و خوبه یه انسان بتونه حداقل تو این سن و سال بالای 40 بالای 50 یه چکاپ بکنه، یه آزمایش بده، اون وقت بیماری هاش معلوم میشه. وقت گاهی سرطان ها مشخص میشه. مسکین اون ابن آدم، بیچاره این انسان، یک مکتوم العجل، عجلش معلوم نیست. دو مکنون العلل، بیماریاش مخفیه. سه محفوظ العمل، اعمال و رفتار و کردارش به تعبیر قرآن لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن، کوچیک و بزرگش خدا حفظ کرده. بعد حضرت می فرماد ویژگی چارم، تعلم و حل بقه، بقه یعنی پشه، یه پشه آزارش میده، یه پشه. به قول اون عزیزمون می فرمود ماها با این همه سر و صدا و ادعا و برو و بیا از ترس پشه میریم تو پشه بند، از ترس پشه میریم تو پشه بند. در محضر امام صادق علیه السلام منصور دوانیقی نشسته بود، یه مگسی آمد نشست رو پیشانیش، زدش، دوباره این زدش، دوباره اون طرف زدش، عصبانی شد. به امام صادق گفت آقا میگن کارهای خدا حکمت داره، حکمت این مگس چیه ما رو آزار میده؟ حضرت فرمود لیوزل به الجبابره، الله اکبر، لیوزل به الجبابره. فرمود خدا اینو خلق کرد تا جبارای مثل تو رو ذلیلت کنه. بگه به یه مگس زورت نمیرسه، به یه پشه زورت نمیرسه، چه خبری همه سر و صدا. جمله پنجم تقتله شرق، شاهد من اینه. امیر مؤمنان فرماد مسکین بیچاره این انسان، تقتله، یه قطره آب میکشدش. حالا این مثالی که من زدم یه لقمه گلو، یه لقمه نان بود، آبم همینطوره، میدونید آب، یه قطره آب اگه تو مسیر خودش حرکت نکنه یه قطره آب انسان رو میکشه. تقتله شرقه، تنتنه الارقه، بوی بد بدن خودش او رو آزار میده. مسکین ابن آدم، چقدر ادعا، چقدر سر و صدا، چقدر قیافه، چقدر تکبر، چقدر غرور. بیچاره این انسانی که عجلش پنهانه، بیماریهاش نامعلومه، اعمال و رفتارش محفوظه، یه پشه آزارش میده، یه قطره آب او رو میکشه، بوی عرق بدن خودش حتی او رو آزار میده. این انسان این همه ادعا میخواد، این همه سر و صدا داره. به هر حال قرآن بر این که ما انفاق برامون آسان بشه دو تا بیان داره تو این آیه. یک، ما رزقناکم، ما به شما دادیم. دو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله، یه روزی میرسه که دیگه اونجا داد و ستد امکان پذیر نیست. من این داستان رو گفتم یه وقتی، نمیدونم از من شنیدی، ولی واقعا عبرت آموزه. یکی از عزیزانی که پزشک فوق تخصص قلب، هفته دو روز میان در قم، هفته سه روز تهران، میگم آمدم بیمارستان در همین قم برای درمان بیماران خودم، بیماران قلبی. یه مرتبه یکی از دستگاه های بیمارستان از کار افتاد، به من گفتن این دستگاه تا درست بشه یه نیم ساعت 40 دقیقه معطلی داره، اگه شما یه کاری دارید برید کارتون رو انجام بدید. گفتم باشه، حالا یه فرصتیه. رفتم خانه مادرم، پدرشون چند سالی از دنیا رفته، مادرشون تنها زندگی میکرد. گفتم میرم به مادرم یه سری میزنم. آمدم پیش مادرم، مادرم گفت چه عجب این ساعت. گفتم دستگاه بیمارستان از کار افتاده، نیم ساعت وقت داشتم آمدم به شما سری. گفت چه وقت خوبی اومدی، منم میخواستم نهار بخورم، با هم نهار میخوریم. چی درست کردی مادر جان؟ غذا نهارت چیه؟ علویه. علویه. گفت سفره رو مادر ما پهن کرد، لقمه اول و من خوردم، مادر مصرف خورد، لقمه دوم و من خوردم، لقمه دوم مادرم خورد، لقمه سوم و من گذاشتم دهانم خوردم، مادرم گذاشت دهانش روبرو من، لقمه سوم و گذاشت سرش افتاد، سرش افتاد. ما فوق تخصص قلب، قلب هزاران نفر رو احیا کردیم، نتونیم قلب مادرمون رو احیا کنیم؟ ایشون میگو به قدری من تلاش کردم، به قدری به قفسه سینه مادرم فشار رو بردم برای اینکه دوباره این قلب احیا بشه. خودش میگفت، ولی من نمیگفتم این جمله رو، گفت در اثر فشاری که به قفسه سینه مادرم رو بردم برای احیایش، قفسه سینه مادرم شکست، ولی دیگه یه نفس بر نگشت، دیگه بر نگشت. خب خیلی قصه خوردم. آدمی که هزاران قلب رو احیا میکنه، مادرش رو دستش، نتونه کاری بکنه. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. لقمه سوم دیگه تو دهانش موند، پایین نرفت، تمام نشد. قرآن میفرماد من قبل ان یأتی انفقوا، انفاق کنید قبل از اینکه روزی برسد که دیگه فایده ای نداره. اولا مما رزقناکم. برگردم به این کلام امیر مؤمنان، حضرت میفرماد پس اگر کسی مالی داره تو این پنج مسیر مصرف کنه، مقدم بر همه فلیصل به القرابه، اول خیشاوندانه، اول ارحامه. عزیزان من، ما غافلیم. اگر الان تو جامعه دینی ما هر کسی حواسش به ارحام و خیشاوندانش بود، ما نباید انقدر گرفتاری داشته باشیم. اینایی که محتاج نان شبن، اینایی که صورتشونو با سیلی سرخ میکنن، اینایی که میگن ما تو اجاره خونه عقب افتادیم، اینایی که میگن تو درمان فرزند بیمارمون عقب افتادیم نمیتونیم، اینا یه دونه برادر، یه خواهر، یه عمو، یه عمه، یه دایی، یه خاله، یه نفر تو بستگانشون نیست، یه نفر نیست که بتونه مشکل اینا رو برطرف کنه. چرا پولتو میریزی صندوق کمیته امداد؟ رضوان خدا به روان امام راحل ما، کمیته امداد از میراث‌های گرانبهای امامه، ولی کسی حق داره پولتو اون صندوق بریزه که در میان ارهام و خیشاوندانش هیچ فقیری نباشه؟ برادرها، خواهرها، برادرزادهاش، خواهرزادهها، عمو، عمه، دایی، خاله، هیچ نیازمندی نداری، برو بری صندوق کمیته. تو همسایه‌هات هم کسی نیست، برو صندوق کمیته، خیلی هم خوب. چرا ما اطراف خودمون حواسمون نیست؟ به هر حال، یک فلیصل به القرابه، دو ولی یحسن منه الضیافه، اگه پولی داری مهمانی کن برادران ایمانی. ببین عزیزان، اشتباه نشه، بحث صدقه یه بحثه، بحث مهمانی کردن یه بحثه. خدا مهمانی رو دوست داره. شما وقتی به عده‌ای از مؤمنین، دوستان خودتون یا بستگانتون مهمانی میدید، غذا، اینا نباید فقیر باشن که. تو ماه رمضان به بعضی ها میگفتیم آقا چرا دعوت نمی کنی افطاری برادر خواهراتو یه افطاری به؟ میگم حاج آقا شما خبر نداری، همه وضعشون از ما بهتره. ما نمیگیم گدا بده که، بحث گدا و فقیر نیست، یه بحث صدقاته، یه بحث مهمانی، اطعام طعام، مهمانی دادن، نباید طرف فقیر باشه. در روایت هست امام صادق علیه السلام که از اصحابشون گفت آقای مهمونی هایی که ما میدیم، اطعام و غذایی که میدیم، حتما باید فقیر باشن. فرمود نه، الغنی قد یشته طعام، اونایی که وضع مالیشون هم خوبه دلشون میخواد یه مهمونی برن، رفت و آمد مخصوصا در میان خویشاوندان. اشتباه نشه، کار خیر منحصر به صدقه نیست، اطعام منحصر، بله فقرا جای خود، اما مهمانی کردن، ضیافت از برادران ایمانی رفت. چقدر ما روایت داریم مؤمنین با هم در ارتباط باشن، رفت و آمد داشته باشن، مخصوصا در میان خیشاوندان